ساعت 9 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران. با سلام مجدد خدمت شما شنوندگان محترم، من میرزایی با این بخش خبری همراه شما هستم. در موج جدید عملیات موشکی ایران علیه سرزمین‌های اشغالی، تصاویر متعددی از عبور موشک‌های ایران از سد پدافندی این رژیم منتشر شده است. در یک مورد همزمان با جلسه کابینه رژیم صهیونیستی در مکانی مخفی در قدس اشغالی، این منطقه هدف اصابت مستقیم یک موشک فراسوت قرار گرفت. بیش از 10 موشک رهگیری از سامانه‌های پدافندی مختلف در مقابله با موشک ایرانی ناکام ماندند که اصابت آن موجب خسارت گسترده و زخمی شدن دست کم 7 نفر شده. رسانه‌های رژیم صهیونیستی از خسارت‌های گسترده این موشک در قدس اشغالی خبر می‌دهند. همزمان کانال 14 رژیم صهیونیستی گزارش داد تقریباً 70 موشک بالستیک ظرف 24 ساعت گذشته از خاک ایران به سمت اسرائیل شلیک شد. آژیرهای خطر در سرزمین‌های اشغالی در مدت 2 روز دست کم 1200 بار به صدا درآمده و میلیون‌ها صهیونیست به اجبار زمانی طولانی را در پناهگاه‌ها به سر می‌برند. از سوی دیگر رسانه‌های صهیونیستی گزارش کردند در موج جدید یک موشک ایرانی با کلاهک بارانی در آن واحد موجب خسارت و آتش‌سوزی در چندین شهر در مراکز فلسطین اشغالی شد. همچنین در پی هشدار عبور از طریق تنگه هرمز، طبق داده ردیابی کشتی‌ها، علاوه بر نفتکش‌ها حدود 170 کشتی کانتینری در حوالی هرمز متوقف هستند و بنادر کشورهای حاشیه خلیج فارس تعطیل شده. بلومبرگ گزارش داد در پی اختلال در جریان انتقال، قیمت نفت برنت به 82 دلار در هر بشکه رسید. با هشدار ایران درباره استفاده واشنگتن از پایگاه‌های منطقه‌ای علیه ایران، پایگاه‌های آمریکا در بحرین، شرق اردن و شدادی سوریه بار دیگر هدف عملیات موشکی ایران قرار گرفت. همچنین برخی منابع از انفجارهایی در پایگاه نظامیان آمریکا در دوحه خبر می‌دهند. از بغداد هم خبر می‌رسد پایگاه متعلق به ناتو در بغداد هدف عملیات پهپادی و موشکی قرار گرفته است. آکسیوس گزارش داد هواپیمای پالمجت آمریکایی در پایگاه ویکتوریای بغداد مورد اصابت قرار گرفته و باند فرودگاه نظامی مورد استفاده نیروهای آمریکایی آسیب دیده است. گزارش‌های هم از شنیده شدن صدای انفجارهای مهیب در پایگاه نیروی هوایی سلطنتی انگلیس آکراتیری در قبرس منتشر شده است. گفته می‌شود هواپیمای سوخت‌رسان نیروی هوایی انگلیس از این پایگاه به جنگنده‌های آمریکایی سوخت‌رسانی می‌کند. رسانه‌ها گزارش دادند در پی حمله موشکی ایران، پایگاه انگلیس در قبرس از سرویس دهی خارج شد. در همین حال نخست وزیر انگلیس در سخنانی اعلام کرد به درخواست آمریکا برای تجاوزگری علیه ایران پاسخ مثبت داده است. نخست وزیر انگلیس ادعا کرد در حملات علیه ایران مشارکت نمی کنند، اما به درخواست واشنگتن مبنی بر اجازه استفاده از پایگاه‌های انگلیس در منطقه پاسخ مثبت داده است. کارل استارمر بدون اشاره به تجاوز آمریکای صهیونیستی به خاک ایران با تکرار ادعاهای واشنگتن مدعی شد حملات آمریکا با حقوق بین‌الملل مطابقت دارد. در همین حال رهبران سه کشور اروپایی، انگلیس، فرانسه و آلمان بدون محکومیت تجاوز آمریکا به خاک ایران عملیات موشکی ایران را بی‌پروایانه خوانده و با صدور بیانیه مشترک آمادگی خود را برای انهدام توان موشکی ایران اعلام کردند. با انتشار تصاویر انتقال اجساد نظامیان آمریکایی، رئیس جمهور آمریکا به هلاکت نظامیان خود اعتراف کرد. ترامپ کشته شدن سه نظامی را تایید و تاکید کرد که عملیات نظامی علیه ایران ممکن است چند هفته طول بکشد و این تلفات احتمالاً بیشتر می شود. رئیس جمهور آمریکا همچنین ادعا کرد که نیروهای آمریکایی صدها هدف از جمله تأسیسات سپاه پاسداران، سامانه‌های پدافند هوایی، 9 فروند کشتی و یک پایگاه دریایی را مورد اصابت قرار دادند. اما فضای مجازی دیروز کاملا متأثر از خبر شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی است. کاربران فضای مجازی هر یک به نحوی به شهادت رهبر انقلاب ادای دین کردند.
نه فقط خیابان‌ها که صفحه ها هم سیاه پوشیدند، پروفایل ها پرچم عزا شدند. صفحات مجازی روزه بی صدا، هر توییت یک شمع بود. در تاریکی.
رهبر فرزانه ما همانند مولایش حضرت علی علیه السلام در ماه مبارک رمضان و با زبان روزه به شهادت رسیدند.
شهادت به دست شقی ترین تروریست ها و جلادان بشریت و انسانیت نشونه ای از حقانیت این رهبر عظیم و شأن و قبولی خدمات خالصانه ایشان است.
مردم سیاه پوشیدند و مجازی از اشک لبریز شد.
رهبران در میدان جنگ شهید می شوند و شاهان فرار می کنند.
نوشتند با یزید زمانه بیعت نمی کنیم و این جمله هزار بار باز نشر شد.
پدر و رهبر ما به شهادت رسید، اما آمریکا و اسرائیل بدانند ما فرزندان سید علی تا انتقام پدرمان را نگیریم آرام نمی گیریم.
شهادت برای ما شکست نیست، رسوایی دشمن است.
در محل کارش ماند، پشت میز خدمت، در سنگر مسئولیت. رهبرمان در میدان ماند.
هیچ پناهگاه زیرزمینی در کار نبود، هیچ مخفیگاهی هم نبود. رهبر ما در محل کارش حین خدمت به ایران به شهادت رسید.
رهبر ما و فرماندهانمان مثل یک مرد واقعی در دفتر کارشون به شهادت رسیدند. مثل نتانیاهو به کشوری دیگه فرار نکردند، ولی وعده الهی نزدیکه.
در تاریخ بنویسید فرمانده کل قوا و بزرگترین ژنرال جنگی ایران، رهبر میلیون ها ایرانی و مسلمان، در روز اول جنگ به مانند مردم عادی و دختران مدرسه‌ای به شهادت رسید.
کاربران نوشتند شجاع بود، ساده بود، مردمی بود و این واژه ها مثل باران روی صفحات بارید. عراق هم نوا گریست، مرزها در عزا رنگ باختند. پدر رفت اما فرزندان ایستاده اند.
او به عهد خود وفادار بود و ما به عهدمان با او انشاءالله وفادار خواهیم ماند. همچون ملتی هرگز با همچون یزیدی بیعت نخواهند کرد. عروج سرخ از محراب خدمت تا قله شهادت. شهادت رهبر انقلاب اسلامی ایران پایان یک راه نیست، آغاز موج تازه ای از بیداری و استقامت است. مردان خدا می روند، اما راهشان با خونشان زنده تر و استوارتر ادامه می یابد. شهادت یه رهبر بزرگ پایان نیست، بلکه آغازیه برای میراثی که روح یک ملت رو برای همیشه زنده نگه می داره.
مردان خدا می روند، اما راهشان در رگهای ملت جاری می ماند. حسین همتی فر، خبرگزاری صدا و سیما.
نامه وزیر امور خارجه به دبیرکل سازمان ملل و شورای امنیت آقای سید عباس عراقچی در پی تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران و شهادت حضرت آیت الله سید علی خامنه ای رهبر معظم انقلاب در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل و شورای امنیت چنین حمله ای را دارای پیامدهای عمیق و گسترده خواند و هشدار داد که مسئولیت کامل عواقب آن منحصرا بر عهده مرتکبان است. وزیر خارجه ایران تصریح کرد این اقدام تروریستی بزدلانه که در نقض فاحش بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد صورت پذیرفت، تعرض مستقیم علیه بنیادی ترین اصول حقوق بین الملل از جمله ممنوعیت توسل به زور، اصل تساوی حاکمیتی دولت‌ها، تعرض ناپذیری و مسئولیت رؤسای کشورها محسوب می شود. عراقچی این اقدام را موجب ایجاد رویه‌ای خطرناک و بی سابقه دانست که هنجارهای اساسی حاکمیت دولت‌ها را هدف قرار می‌دهد. وزیر امور خارجه تصریح کرد رؤسای کشورها تجلی حاکمیت ملت‌های خود بوده و وفق حقوق بین‌الملل تعرض ناپذیر، محترم و مسئول هستند. بنابراین هدف قرار دادن آمدانه عالی‌ترین مقام رسمی جمهوری اسلامی ایران نقض فاحش و بی سابقه بنیادی ترین هنجارهای حاکم بر روابط میان دولت‌ها محسوب می‌شود که نه فقط نقض اصول مستقر حقوق بین‌الملل است، بلکه به گونه‌ای بی‌پروا باعث وقوع مشکلات پیش‌بینی نشده خطرناکی خواهد شد که شالوده تساوی حاکمیتی دولت‌ها و ثبات نظام بین‌المللی را تضعیف می‌کند. آقای عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران همچنین تاکید کرد این امر به هیچ وجه نافی حق ذاتی و مسلم جمهوری اسلامی ایران برای دفاع از حاکمیت، تمامیت ارضی و مردم خود در انطباق کامل با ماده 51 منشور ملل متحد نخواهد بود و در ضمن مسئولیت کیفری فردی رئیس جمهور آمریکا به اصطلاح نخست وزیر رژیم اسرائیل و تمام اشخاصی را که در طراحی، صدور دستور، تجویز، ارتکاب یا به هر نحو دیگر معاونت و مساعدت در این اقدام مجرمانه دخیل بودند را در پی دارد. وزیر امور خارجه با اظهار تأسف از عادی سازی نقص‌های فاحش حقوق بین‌الملل تأکید کرد. جمهوری اسلامی ایران به طور رسمی و قاطع از دبیرکل سازمان ملل متحد و شورای امنیت می‌خواهد که به مسئولیت‌های محوله وفق منشور در قبال حفظ صلح و امنیت بین‌المللی عمل کرده و تدابیر فوری، مشخص و مؤثر را جهت تضمین پاسخگویی کامل ایالات متحده و رژیم اسرائیل نسبت به اقدام تروریستی فجیح مزبور اتخاذ کند. تا بخش بعدی، خدا نگهدار.
جان من در هوای توست، سرزمین خوب من. هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
هموطنان عزیزم، سپاسگزارم که همچنان همراه ما هستید از صدای جمهوری اسلامی ایران با برنامه امام شهید. تا حوالی ساعت 11 با شما خواهیم بود. بسم الله القاسم الجبارین. ساعت 9:12 را اعلام میکنم از صدای جمهوری اسلامی ایران، برنامه امام شهید و همراهی و میزبانی از مهمان ارجمند، کارشناس خوبمون که دعوت ما رو پذیرفتن، جناب آقای دکتر محمد جواد استادی، پژوهشگر مطالعات فرهنگی. سلام علیکم، تسلیت عرض میکنم، طاعتتون قبول باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت حضرت عالی و همه هموطنان عزیزمون در سراسر ایران عرض سلام دارم، تسلیت میگم و خیلی هم سخته در واقع در این ساعت و روزها صحبت کردن. امیدوارم که بتونیم تا حدودی حق مطلب رو ادا کنیم.
بسیار همالی، سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید. به عنوان اولین پرسش، از اونجایی که همه ما داغدار هستیم، داغدار امام امت، رهبر شهیدمون امام خامنه ای رحمت الله علیه، چقدر خوبه که یه مروری داشته باشیم بر ابعاد مختلف شخصیتی اماممون، برای اینکه شناخت بیشتری داشته باشیم که با قدرت بیشتر وقتی میخوایم از استقامت، از مقاومت صحبت کنیم، درباره اماممون سخن بر زبان جاری بشه.
خب خیلی سخته که در واقع شخصی مثل حقیر بخوام از شخصیتی صحبت کنم که این شخصیت ابعاد و در واقع مؤلفه‌های بسیار متکثری اون رو شکل داده بود. ما در طول تاریخ اگر نگاه بکنیم، چه در جریان‌های اسلامی، چه در فضای در واقع جهان سیاست، کمتر چهره‌ای رو پیدا می‌کنیم که این ابعاد و مؤلفه های گسترده رو درون خودش جمع کرده باشه، که این تکثر در واقع وجودی و این زوابعادی طبیعتا منجر شد به این که کنش هایی که ایشون داشتند در واقع این ایران امروز رو ساخته. یعنی با وجود فقدان ایشون الان ما شاهد این هستیم که بالاخره کشور و مردم کار خودشون رو به درستی دارن انجام میدن. یه مهندسی در واقع بسیار بسیار ویژه است. شناختم از کجا حاصل میشه؟ معمولا ما خب بر اساس کنش ها، فرمایشات، آثار در واقع میتونیم به این شناخت برسیم. حالا حقیقی این توفیق رو داشتم که در سال 98 در جلسات دیدارهای غیر رسمی یه جلسه 3-4 ساعته رو هم محضر حضرت آقا بودیم که خیلی در واقع کمک بیشتری کرد به من برای اینکه در واقع درک دقیق‌تری از این تکثر در واقع وجودی داشته باشم. این مؤلفه‌های وجودی رو قبل از اینکه بخوام بهشون وارد بشم، اینکه از کجا آمدند خیلی مهمه. ببینید، زیست و زندگی در واقع حضرت آقا در شکل گرفتن این شخصیت بسیار بسیار تاثیرگذار بوده. خب ایشون ما میدونیم در فروردین سال 1318 در مشهد مقدس متولد شدند. دو عنصر جدی در شکل گرفتن شخصیت ایشون مؤثر بوده، که پدر بزرگوارشون که خودشون از علمای در واقع برجسته و شناخته شده اون زمان بودن در مشهد، که در پیامی هم که بعدن به مناسبت فوت پدر ایشون مرحوم امام خمینی رحمت الله علیه به حضرت آقا میدن، به این مؤلفه و این وجوه تایید در واقع تاکید میکنن. و مادر بزرگوارشون که خب اهل دانش، اهل قرآن و همینطور آشنای جدی به ادبیات بودن، در شکل گرفتن در واقع این مؤلفه بسیار بسیار مؤثر بودن. و از یه طرف این مردمی بودن ایشون ریشه داره در همون دوران کودکی. خود ایشون اشاره داشتند حضرت آقا که در برخی از شبها عرضم به حضور شما حتی شام هم برای خوردن نداشتن. این میخوام بگم فقر رو و اون زندگی در واقع عمومی مردم رو، فقر عمومی رو کاملا لمس کرده بودن و درک کرده بودن. به همین خاطره که حالا اگر لازم شد یه جایی از برنامه توضیح میدم راجع به این که اصلا چرا ایشون با اینکه می توانست در این روزگار، با که ما می دونستیم در معرض خطر هستیم، به پناهگاه بره و نه، اما در دفتر کارشون موندند و همون امور جاری رو انجام دادن.
درسته.
اما چون در واقع پرسیدید از مؤلفه های
ابعاد شخصیت حضرت
ایشون، ببینید ما با یه رهبری سر و کار داشتیم که یکی از مهمترین مؤلفه های شخصیتیشون آینده نگری بود.
درسته.
ایشون مرتباً در واقع نگاهشون به آینده بود. من اینو یه مثال بزنم همینجا. در همون دیداری که محضر ایشون بودیم، خب یک جمعی در واقع از نخبگان و چهره های شناخته شده اون رشته تخصصی که ما محضر ایشون بودیم اونجا حضور داشتن.
بله.
حضرت آقا اونجا در فرایند گفتگوها یکی دو تا پرسش مطرح کردن و از جمله اینکه سوال کردن افق شما برای مثلا 50 سال آینده ایران در این حوزه چیه.
بله.
و اینکه اون جمع نخبه‌ای بود، جمع متخصصی بود، کسی پاسخ نداشت. ایشون گفتن که نمیشه شما بخواید در یه حوزه تخصصی در ایران کار بکنید و
آینده اون
در واقع افق نداشته باشید. این آینده نگری که در شخصیت ایشون بود یه ویژگی نبود. من میخوام بگم این یک سیستم تفکری بود، یک سیستم اندیشه‌ای بود که در همه حوزه ها این آینده نگری در واقع وجود داشت. ما باید بهش عرضم به حضور شما دقت داشته باشیم. حتی اگه برگردیم مرور بکنیم سخنرانی های ایشون رو قبل از رهبری، دوره‌ای که ایشون در جایگاه ریاست جمهوری قرار داشتند و در عرصه‌های مختلف مرور این سخنرانی‌ها کاملا نشون میده که نگاه به آینده چقدر دقیق بوده. واقعا امروز جا داره پژوهشگران ما، اندیشمندان ما برگردن مطالعه کنن، واکاوی بکنن. در واقع این روزا تو فضای مجازی یکی دو روز ما میبینیم در واقع بعد از این قطعات میاد، اما اینا نیازمند در واقع کار تحلیلی هستش. با این آینده نگری ایشون یه کاری انجام دادم که من بهش میگم ساختن سیستم اسلامی معاصر. چرا امروز ایران ما اینقدر قدرتمند داره در جهان حاضر میشه با اینکه در معرض حجمه همه قدرت‌های جهانی هست؟ مقایسه کنن هموطنان عزیز خود ما رو و کنش ما رو و اون چی که الان داره اتفاق میفته با سایر کشورهای اسلامی.
بله.
بریم ببینیم در طول این 50-60 سال 70 سال اخیر، به خصوص بعد از در واقع شکل گرفتن مسئله رژیم صهیونیستی، کشورهای اسلامی مثل عربستان سعودی، مثل مصر، مثل اردن، بیان ببینن اینها تحقیر شدند همواره در جهان و تحقیر این کشورهای اسلامی تحقیر مسلمانانه. این عزت و آبرو رو عرضم به حضور شما ایران برگردونده و این حاصل آینده نگری است. یعنی وقتی از تو آقا 20-25 سال 30 سال پیش در واقع میان اشاراتی دارن، پیشبینی هایی رو انجام میدن و برای اونها یک مسیری رو طراحی میکنن در این حوزه. من هر جام که لازمه سخنمو کوتاه کنم شما حتما
خواهش میکنم، حتما اشاره میکنم خدمتتون. بله.
خیلی جالبه تو اون سالهای اولیه انقلاب و جریان‌های انقلابی ما، در واقع مدیران انقلابی ما تمرکزشون معمولاً روی خود انقلاب و مبارزه و اینها بودش، ولی جالبه وقتی کنش‌ها و فرمایشات حضرت آقا رو مرور می‌کنیم در همون سالهای اول انقلاب در مقایسه با همرزمان خودشون که تمرکزشون روی بحثای مثل مبارزه و انقلاب و چه بود، اتفاقا تأکید حضرت آقا روی مسئله ساختن نظام اسلامی بود. ببین کسی وقتی در اون دوره در سال 58-59 داره از ساخت نظام اسلامی و ساختن نظام اسلامی صحبت میکنه، کاملا مشخص نگاهش به آینده است. یعنی فقط اون ساعات و روزها و احوالات روزگار خودش رو نمیبینه، آینده رو میخواد بهش. چرا این رو میگم؟ شما در فرمایشات و سخنرانی های ایشون در همون سالهای واژه هایی رو میبینید. مثلا ایشون از سیاست اقتصاد اسلامی صحبت میکنن در فرمایشاتشون هست، یا سیاست دفاعی اسلام صحبت میکنن، یا مهمتر از همه اینها که اگر لازم شد یه جایی راجع بهش حرف میزنیم، سیاست فرهنگی اسلام صحبت میکنن. این اصطلاحات همش اصطلاحات نظام سازه و به این خاطر نشون میده که ایشون یک نگاه کاملا آینده نگاه داشتن.
قطعاً همینه و بی جهت نیست که امام شهیدمون رهبر عظیم و شأن انقلاب اسلامی اینطور محبوب تمام قلوب هستند در سراسر جهان اسلام. انشاءالله باز هم همراه شما خواهیم بود، اما میخواییم بریم استان چهارمحال و بختیاری که بسته صوتی رو آماده داریم و به اتفاق میشنویم.
و الحقنا بهم و رزقنا شهادت فی سبیل که یا مولای. الحمد لله الذي اکرم المستشهدین فی سبیله، الحمد لله الذي رزقنا الشهادة في سبيله، الحمد لله الذي رزقنا الجهاد في سبيل الإسلام.
إنا لله وإنا إليه راجعون، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ایران سرفراز و سربلند در طول تاریخ رشادت و جانفشانی های زیادی را به خود دیده است، اما در میان خونهای جاری در پای شجره طیبه دین خدا خونهایی است که از دیگران جوشانتر است. حتی در رکاب علی علیه السلام خون مالک اشتر با خون دیگران فرق دارد. راز این عظمت در نحوه شهادت نیست، بلکه در نحوه زندگی است، در میزان مؤثر بودن. این بار نیز خون دیگری از جنس خون مالک بر زمین ریخته شده، مؤثر در میدان نبرد، مؤثر در میدان خدمت، مؤثر در خروش شور ایمان در تن امت، مؤثر در بالا بردن شجاعت ملت.
به حمد الله ملت ما ملتی است یک پارچه، مردمی متحد. این اتحاد مظاهر بسیار ارزشمندی داشته است، با همه خصوصیاتی که معنای همزیستی، همدلی، همدستی، همگامی، اتفاق و اتحاد در قاموس سیاسی جهان دارد و اون را ارزشمند کرده است. به تمام معنی کلمه ملت ما از این امتیاز برخوردار بوده است تا امروز، و به حمد الله امروز هم برخوردار است. من عرضم این است که این را حفظ کنیم. من عرضم به شما، به مسئولان، به آحاد ملت، به قلم به دستها این است که این اتحاد را حفظ.
شهادت ولی امر مسلمین جهان حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای رضوان الله تعالی علیه را به آحاد ملت ایران و امت اسلامی تسلیت و تعزیت می گویی.
الموت الله من ركوب العاري، يا ابن الحسن الملام دم بياري، في در راه تو سر ميدهيم آري.
ساعت 9:24 دقیقه را اعلام میکنم. از صدای جمهوری اسلامی ایران میزبان شما شنوندگان ارجمند هستیم. همینک ارتباط تلفنی ما برقرار شده با جناب آقای دکتر هادی البرزی، کارشناس و تحلیلگر رسانه. سلام و تسلیت عرض میکنم، روز بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و تسلیت دارم. شهادت رهبر انقلاب رو به حضور شما و شنوندگان عزیز در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم آقای دکتر البرزی از رسانه‌های بین المللی و بازتاب شهادت حضرت آیت الله خامنه ای رهبر شهید و فقیدمون رو از زبان شما میشنویم.
بله، این اتفاق تأسف‌باری که در واقع افتاد و رهبر عزیزمون در محل کارشون به شهادت رسیدن بازتاب‌های مختلفی در رسانه‌های جهان و منطقه داشت.
بله.
ببینید، یکی از بازتاب‌های این موضوع در واقع اتفاقی که بسیار بزرگ، خبر بسیار بزرگی بود که همه ارزش‌های خبری رو در خود داشت، باعث شد که تمام رسانه‌های جهان بهش بپردازن و از جمله برخی از رسانه‌ها برنامه‌های عادی خودشون رو قطع کردن و به این موضوع پرداختن. بازتاب‌های این اتفاق بزرگ موضوعی بود که رسانه‌ها اومدن، تجمعاتی که در داخل کشور ما از زمان شنیدن این خبر برای مردم و حضور خودجوش اونها در میادین مختلف کشور در جلوی دانشگاه تهران، اینها رو در واقع بازتاب دادن، یعنی بازتاب‌های داخل کشور رو در واقع بهش اشاره کردن. در خارج کشور هم شما دیدید بازتاب‌هایی در اکثر کشورهای حوزه مقاومت اتفاق افتاد و در واقع پیروان رهبر انقلاب در سراسر جهان از این اتفاق تأسف‌بار که در واقع افتاده بود به خیابون‌ها اومدن، جلوی سفارتخانه‌های آمریکا تجمع شد، در بعضی کشورها مثل عراق در واقع در منطقه سبز به سمت سفارتخانه‌های آمریکا رفتن، در پاکستان دیدید که در واقع اون اتفاقی که افتاد و مردم خشمگین به سمت سفارتخانه آمریکا رفتن. این بازتاب‌های در واقع منطقه‌ای که این موضوع داشت، از جمله اون سخن رهبر انقلاب که فرموده بودن که اگر این سری جنگی اتفاق بیفتد یک جنگ منطقه‌ای خواهد بود، اکثر کارشناسان تو جهان دارن به این صحبت در واقع سهه می‌گذارن که درایت رهبر شهیدمون رو که پیشبینی که کرده بودن با این که اگر این سری آمریکا و رژیم صهیونیستی وارد جنگ بشن کل منطقه دچار این میشه، اکثر مفسران جهانی دارن روی این موضوع تاکید میکنن که این نکته بسیار دقیق الان در منطقه داره مشاهده میشه، چون که پایگاه‌های آمریکایی در سراسر منطقه داره مورد هدف جمهوری اسلامی ایران قرار میگیره و برخی از در واقع رسانه‌های جهان به این موضوع پرداخته بودن با توجه به این که در جمهوری اسلامی ایران هیچ بنبستی وجود نداره، هم به لحاظ قانونی هم به لحاظ اینکه مردم پایکار هستن، علارغم اینکه رهبر انقلاب اسلامی رو مورد هدف قرار داد دشمن صهیونیستی و آمریکایی، اما اون ثبات در کشور و اینکه پیشبینی هایی که صورت گرفته و در واقع این ساختار جمهوری اسلامی ایران نکته ایست که مورد تحلیل رسانه های جهان قرار گرفته.
درسته.
که به سرعت در واقع شورای رهبری تشکیل شده و کارها داره پیش میره.
بله.
این موضوع هم در برخی از رسانه های جهان مورد بحث و تحلیل قرار گرفته.
آقای دکتر البرزی، نکته ای که مطرح میشه اینه که رسانه های بیگانه و معاند چه دیدگاهی داشتن و چه تحلیلی داشتن در قبال این اتفاق؟
رسانه های معاند که خب از قبل از جنگ سایه جنگ رو شروع کرده بودن.
بله.
و اصلا خودشون استقبال میکردن از حمله امریکا و بنوی شرایط رو جوری جلو برده بودن که در واقع با ذوق و شوق به حمله آمریکا میپرداختن و اپوزیسیون خارج کشور هم در واقع بسیار خوشحال بود از حمله آمریکا. اونها تمرکزشون بر این بود که از ساعتی قبل در واقع با گمانه زنی هایی که شروع کرده بودن با توجه به اینکه منطقه پاسور هدف قرار گرفته بود، اونها از ساعتی قبل شروع کرده بودن در واقع به گمانه زنی در مورد شهادت رهبر انقلاب و فکر میکردن که مثلا جمهوری اسلامی ایران در واقع موضوع رو اعلام نمیکنه، در صورتی که بعد از اینکه صحت و بررسی موضوع صورت گرفت و خبر تایید شد و اعلام شد، الان اونها دارن در واقع میخواهند فضا رو به نوعی جلو ببرن که یک در واقع آشوب داخلی رو هدایت بکنن و با ترجمه که مردم در میدان حضور دارن، به ویژه تجمعاتی که مردم دیروز صبح، دیروز بعد از ظهر و دیشب در سراسر کشور داشتن در میادین مختلف،
حتی در بقاع متبرکه در حرم،
بله بله، حجم جمعیت به حد زیاد بود که اونها اصلا سکوت کردن در مورد این موضوع.
بله.
و بیشتر به جایی که اهداف ایران رو نشون میدن، چون از دیروز و از روز جنگ شما دیدید که در واقع فرزندان ایران در نیروهای مسلح هم تونستن پایگاه آمریکا رو بزنن، اهداف بسیار خوبی رو زدن، هم داخل سرزمین‌های اشغالی میگن آژیر قطع نمیشه، انقدر در واقع موشک‌های ایران داره به اهداف میخوره، و در واقع شهرک‌نشینان صهیونیست و سایر افرادی که در اونجا ساکن هستن در پناهگاه به سر میبرن